أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا و ارواح العالمین در تراب مقدمه الفدا. مقتضی تحقیق به شبهه تحریمیه الموضوعیه مطلقا سوا اون کانت مفهومیه او مصداقیه جریان و ادلت البراءه و ذالک لأن الخطاب لا يتكفل لإثبات وبيان موضوعها ولأن الحكم على أي حال ولو بسبب الجهل بالموضوع مجهول فحينئذ يأتي ملاك حكم العقل والشرع بقبح العقاب على المجهول وبلا بيان. و شبهه تحریمیه الموضوعیه اما مفهومیه او مصداقیه. و شبهه تحریمیه الموضوعیه المفهومیه اما لعجل اجمال النص او لعجل تعارض النصین. اجمال النص تارتن یکونو من اجل الاجمال فی مادت لفظ فی مادت کمادت نهی صیغت الامر ده قرینت محتملت صارفیه او ده اجل عدم معلومیت وضع اللفظ. و شبهه المصداقیه اما راجعتون یعنی شبهه المصداقیه فی المقام اساسا راجعتون الى شک فی تکلیف فی مجرى البراءه و ذلک کما تردد موضوع خارجیون بین عنوانین یدخل کل عنوانین فی خطاب واحد احدهما التحریم فین ازین یدخل فی شبهه تحریمیه و ذلک مادام لم یدخل تحت عنوان العلم اجمالی و ان یکون هناک موضوعان فی الخارج مستاقان للخارج نعلم به حرمت عهده ما که لحم المردد بین لحم الشات و لحم الخنزیر و هینه ازن لا یجرد برای تنجیز علم اجمالی و ایدن ما اذا لم يكن في مقام شك في تحقق الامتثال كالشك في تحقق بعض اجزاء الصلاة مثلا ففي هاتين السورتين يرجع الشك الى المكلف به ولا يجري البراءة والا يدخل في مقتضى أدلة البراءة يرجع الى الشك في التكليف. اما الشبهة التحريمية لأجل تعارض النسين أشرنا إليه بالأمس أن قلنا سابقا يثبت فيه التخير الأسودي إذا كان لأجل تعارض النسين الشبهة التحريمية ولكن مع ذلك هذا كلامنا في السابق عند تأمل يجري حينئذ أدلة البراءة و ايضا ظاهر بعض النصوص الخاصه الوارده في خصوص باب التعارض ظاهرها التأخير الفقهي البيان الذي تقدم. فقد يتوهم عدم جريان قاعدة قبه الإغاب لا بيان و عدلة البراءة في مطلق شبهات الموضوعية لعدم كون بيان الموضوع من وظيفة الشارع و خروجه عن وظيفة الشارع، و عجبنا عنه سابقا و نقول هذا الكلام غير وجيه، و ذلك أولا لأن في غير شبهة المصداقية كشبهة الموضوعية المفهومية يمكن للشارع أن يبين الحكم بلفظ، هذا اللفظ غير مجمل مبين بقيود بألفاظ، فهينئذ يمكن للشارع بيانه بحيث لم يكن فيه إجمالون في شبهة الموضوعية المفهومية. نعم في شبهة المصداقية هذا خارج عن وظيفة الشارع، ولكن مع ذلك يدخل في المجهول ويتحقق بذلك موضوع حكم العقل بقبل إغابة على مجهول. فلا فرق بين شبهات المصداقية الراجعة إلى الشك في أصل التكليف وبين الشبهات المفهومية الموضوعية من حيث جريان أدلة البراءة. عرض میکنم خدمت شما که در اینجا نکاتی هست که بگیم. حالا یکیش این است که در شبهات تحریمی موضوعی ما الان کلام واقع میکنیم و موضوع کلام هست، و این شبهات تحریمی موضوعی تارتا مفهومیه هست. خب مفهومیه این است که یک لفظی که موضوع خطاب هست این خودش دارای اصطلاح اجمال هست. حالا اجمال این از چی ناشی میشه رو میگیم، توجه فرمودی؟ پس این میشه مفهومیه. موضوعیه هست یعنی شک در ناشی میشه از موضوع خطاب. موضوع خطاب برای ما معلوم چی آقا نیست، و اجمال ناشی از موضوع خطاب هست که اونجا خود موضوع اجمال دارد.
پس داخل در تعریفه حکمی میشه به اجمال نص.
بله اینا همه عرض میکنم اگه اجازه بدید. بله. و اخرى نه مصداقیه هست، و در همه این موارد هر دو به نحو کلی من عرض بکنم ادله براءت جاریه، به خاطر اینکه بالاخره شبه در موضوع اگر مفهومی باشه که بر عهده شارع هست، میتونه به گونه ای لفظ رو استخدام بکند که شاره که اون لفظ این ابهام رو چی آقا نداشته باشه، با قیودی با شروع بیان الفاظی. بله میشه. پس این از عهده شاره خارج نیست در شبه موضوعی مفهومی، توجه فرمودید. ولیکن مصداقی چرا صحیح این حرف که از عهده شاره خارج است؟ تشخیص مصداق عهده شاره چی آقا نیست، ولی من از ذلک مجهوله. مجهوله یعنی این موضوع موضوعی چی است آقا؟ مجهوله، و خطابم متکفل اثبات موضوع خودش نیست و قاصر است از اینکه شامل بشد. خب طبعا اینجا ملاک حکم عقل به قبه عقاب علی المجهول عند عدم البیان چی آقا میاد، سواء کان بیان مجمل باشه یا قاصر باشه از اینکه شامل بشه، مجمل هم نباشه بخاطر اینکه این موضوع خارجی خودش معلوم نیست، توجه فرمودید مردده. خب این پس برای این قدر متیقن ملاک حکم عقل به قوه اقاب علی المجهول چی آقا اینجا میاد، چون مجهوله دیگه، حکمش مجهوله. بله. و علاوه بر این هم میخوام عرض بکنم که بیان هم قاصر هست، بخواد این رو شامل میشد، نه اینکه از جانب شارع قاصر باشد، از ناحیه خود این عدم احراز موضوع که متکفل اثبات موضوع نیست کتاب، از این جهت توجه فرمودید. این خب حالا با این بیان معلوم شد که شبه تحریمیه موضوعیه به اصطلاح عامه، این موضوعی که میگن مصداقیه هم شامل میشه در اینجا، توجه فرمودید عامه. شبه تحریمیه موضوعیه یا ناشی از اجمال یا مفهومیه هست یا چی آقا؟ مصداقیه. شبه تحریمیه موضوعیه یا مفهومیه هست یا چی آقا؟ مصداقیه. صبر کنید دونه دونه، هنوز من بیان نکردم صبرش رو، اجازه بدید. خب حالا شبه تحریمی مفهومیه که به خاطر اصطلاح یا اجمال نص هست یا به خاطر چی است آقا؟ تعارض نفسه. توجه فرمودید این شبه مفهومیه موضوعیه، یا به خاطر اجمال نفسه یا به خاطر تعارض نفسه. حالا دونه دونه رو بیان بکنیم. در مورد اجمال نفس، این اجمال تارتن ناشی میشه از وجود یک قرینه محتملت و صارفیه. یعنی چی؟ یعنی خود لفظ به حسب وضع اجمالی چی آقا؟ نداره. مثلا فرض کنید که یک جای اشاره ماده امر رو استعمال کرده، یه جا ماده نهی رو چی؟ استعمال کرده، ولی در کلام یه قرینه ای هست که اینجا احتمال صرف اون از معنی موضوعش هست که اینو منصرف به چی بکنه؟ نهی رو کراهت. اون امر رو منصرف به چی بکنه آقا؟ استحباب. این محتمل صارفیه هست. به خاطر این محتمل صارفیه تارتن فقیه با یک ارتکازات عرفی با ادله با دلیل این قابلیتش صارفی رو رد میکنه. توجه فرمودی. و اخرى این صارفیت رو چیکار میکنه آقا؟ اثبات میکنه. خب ثالثتن نمیدونه، مردد میشه، اصلا براش مشخص نیست واقعا که این قرینه دارد الان میتونه یا نه. اینجا خطاب میشه به اصطلاح مجمل لوجود القرینة المحتملة چی آقا؟ صارفیهی که نتواند فقیه صرفش رو اثبات بکند یا عدم صرفش رو. بله حکمیه میشه قطعا. نه شبه از کلن شبهات موضوعیه کلن برمیگردد ملاک شبه حکمیه رو دارد. گفتیم شبه موضوعیه ای که برمیگرده به شک در اصل تکلیف، اینو هم برمیگرده به شک در چی آقا؟ منتش یعنی شبه منت شبه فی الموضوع. اون اونجاییست که اصلا به طور کلی در حکمش از نایه حکم اجمال دارد. بله بله درسته. بله شما من ماده نهی رو مثال دادم، میباست یه مادهی که در موضوع عقص شده باشه رو مثال بزنیم. التفات فرمودید بعد این مثالش درست نبوده. نه مثالش یک موضوعی که اون موضوع یک معنای موضوع ده داره ولیکن یه قرینه صارفه در بین چی آقا هست. پس این اجمال ناشی از وجود یک قرینه است که محتمل تو چی آقا صارفیه است، منتهی در ناحیه چی آقا موضوع. اون لفظ وضعش اجمالی نداره در معنای موضوع ده. و اخرى نه از ناحیه وضعش اصلا اون لفظی که در موضوع حکم واقع شده چی دارد آقا؟ اجمال دارد. کل اینها مکلف و به نیست. اینایی که هم دارم میگیم شبه موضوعیه همه بعد میگرده به شک در اصل تکلیف. نه آقا اینجور نیست آقا، گوش بید آقا، داریم میگیم من تعریف بکنیم دیگه. گفتیم از اول شبهات موضوعی عامه، از این که شبهات موضوعی مفهومیه باشد یا چی آقا؟ مصداقیه. مفهومیه به این چند قسمی که گفتم داره تقسیم میشه الان. مفهومیه یا به خاطر وجود قرینه محتملت و صارفیه هست که ما مفهوم خطاب رو به خاطر این لفظ عنوان موضوع خطاب برای ما چی شد آقا؟ مجمل شده. معلوم نیست چون قرینه صارفیه دارد دیگه. بله این موضوع بعد 100%. این بعد میگرده به شک در چی آقا؟ مراد. چون قرینه ای محتملت صارفیه دارد که این عنوان آیا حل هو و مقصود او به معنای الموضوع لا ام لا، پس این شک در مراد میشد. بعد میگرده به شک در اصل تکلیف، ربطی به مکلف و به چی آقا ندارد. همه اینها شبه بعد ناشی از اجمال نص منتهی، چون این اجمال در موضوعه توجه فرمودید، لذا بهش گفته میشد شبه چی آقا؟ موضوعیه. در ماده‌ای که در لفظی از خطاب که متضمن حکم شما شبه ندارید، در اون عنوانی که در موضوع حکم در خطاب عقص شده است در اون شبه دارید، پس این میشه شبه چی آقا؟ موضوعیه منتهی مفهومیه. اصلا
هم کردن به جایی که
متوجه شدم. اما اینی که بنده عرض میکنم اونی که یلیق و ان یسما به شبهت الموضوعی همین است که عرض میکنم لا غیر. دقت کنید آقا، چون منشأ این شک، شک در چی است آقا؟ موضوع خطاب هست. این شک در موضوع تارتن
در خطاب اون موضوعی که عقد شده برای شما معلوم نیست. این عدم معلومیتش هم به چند قسم تقسیم میشه. یک قسمی هست که قرینه محتمل صارفیه هست که این موضوع به معنای موضوع لا مقصود شارع چی آقا نباشه، این در حقیقت شبه حکمیه هست. منتها منشأ شبهه چی هست آقا؟ شبهه در اصل تکلیفی است که ناشی از شبهه در موضوع ماخوذ در حکم باشه. بله این بعد این شبهه بله شبهه اجمال نص میشد. این یکی از اقسام شبهه به خاطر اجمال چی هست آقا؟ نص. ما دیم تقسیم بکنیم دیگه. بله پس اجمال نص در اینجا که شبهه تحریمی موضوعی میگیم به خاطر مفهوم شبهه مفهومیش هست، یعنی مفهومیه موضوعیه، یعنی در این موضوعی که در حکم در خطاب عرض شده است این موضوع برای شما معلوم نیست. بله این نه غنا، نه غنا یه لفظی رو شما بگید که معنی موضوعش روشن هست معلومه و شک ندارید، ولیکن یک قرینه صارفه در بین هست. گوش بدید آقا، یه قرینه صارفه در خطاب هست. توجه فرمودید که این قرینه صارفیه صالح هست که این معنا رو از موضوع له خودش چیکار بکنه آقا؟ صرف بکنه. توجه فرمودید. این یک قسمشه. قسم دیگرش این است که نه این به خاطر قرینه نیست، به خاطر اینکه خود به حسب وضع اصلا اجمال دارد. مثل همین لفظ فاسق، لا تکرم الفاسق. توجه فرمودید. یا اینکه همون غنا چون در تعریفش اختلاف شده که آیا فقط صرف ترجیع صوت هست فی الحق یا ترجیع صوت المطرب هست یا ما یناسب و الهان الفسوق و مجالس رقص هست، اینا در تعریف خود غنا چی شد آقا؟ اختلاف شده. علی ای حالین این شبهه باز هم ناشی از جهل به موضوعه، شبهه در موضوعه، اجمال خطاب از ناحیه چی است آقا؟ موضوعه. بعد دیگه چون حکم میدونیم نسمیه به شبهه الموضوعیه. توجه فرمودید. بله برمیگرد به شخص تکلیف، چون حکم درسته که میدونید غنا حرامه، اما این که نمیدونید غنا چیه خب معلومه که شکل در تکلیف میشه دیگه. چی حرامه؟ کدوم نوع غنا؟ به چه تعریفی؟ به چه بیانی؟ بله بله کلن آقا شلوغ نکنیم. پس این شبهه موضوعی ما، مقصود ما از شبهه موضوعی الان چی است آقا؟ که این شبهه در تکلیف، شک در اصل تکلیف، ناشیه جهل به چی باشد آقا؟ موضوع مأخوذ در خطابه، اون خطاب شارعه موضوعش برای مجهول. اصل حکم چی است آقا؟ معلومه، لیکن چون موضوع معلوم نیست، یعنی اصل حکم برای طبیعی معلومه، لیکن اون طبیعی چون الان مردد هست از این ناحیه حکم میشه چی آقا؟ مجهول. بله خب در اینجا عرض بکنیم که در تمام این موارد در اون مورد مشکوکش، یعنی در این اخیر اگر اقل و اکثری داشته باشه در اون قد زاید چی جاری میشه آقا؟ براعت جاری میشه. این برمیگرده به همون شکل درس تکلیف، براعت جاری میشه. اگر متباینه این باشد نص اجمال میشه و از کار چی آقا؟ میفته، چون اصل موضوع مجمله در خود کتاب. توجه فرمودید. خب ثالثاً هم این شبه مصداقیه هست. در مجرای احتیاط باشد جای احتیاطه، یعنی اگر علم اجمالی به اصل تکلیف باشد الان ما میگیم دیگه، سب کنید آقا.
نه در موضوع مجمل.
بله بله.
اگر مردد بین دو چیز متباین باشد که امکان احتیاطشون هم هست باید احتیاط بکنیم. اینجا شما چی میفرمایید؟
بله ما میگیم اگر قابلیت احتیاط باشه، چون اصل حکم بالاخره یکی از این دو حکم ثابت هست، امکان احتیاط هم هست، چون اصل حکم طبیعی حکم نسبت به یکی از این دو معلوم هست و امکان احتیاط هم هست، اونجا اگر جایی باشد که عرض کردم امکان احتیاط باشه. اما اگر جایی باشه بله اگر برگرده به شک در اصل تکلیف، که در این گونه موارد به شک در اصل تکلیف برمیگرده به خاطر اینکه خود خطاب اصلا میشه چی آقا؟ مجمل. یعنی اصلا ما نمیدونیم که این خطاب در حقیقت این وجوبی که حکمی که اومده این هست یا اون، یعنی مشخص نیست. ولی که عرض کردم
این مطلبی که شما اشاره کردید مطلب درستی هست، در جایی که خطاب نسبت به احدامای معین مجمله، توجه فرمودید، اما در مجموع اصل حکم وجوب رو دارد، توجه فرمودید. حالا اون موضوع متباینه این هستند به خاطر شبهی که ما داریم که آیا این هست یا این، ولی اگر چنانچه قابل اعتیاد باشد اینجا جای اعتیاد دارد، این رو داشته باشی شما الان. اما غالبا اینا برمیگرده به شک در اصل تکلیف، اونجایی که قابل اعتیاد نباشه، توجه فرمودید. من اخرى به خاطر شبه مصداقیه هست. مصداقیه چیه؟ مصداقی این است که عرض کردیم که مثلا یه موضوع خارجی بین دو تا عنوان مردد باشد، توجه فرمودید. مثل یه لحمی هست مردد بین مثل لحم خنزیر و لحم چی آقا؟ شات. خب هر کدوم از اینها خطاب علاهده ای دارد. خب الان این موضوع که مردد شد، من گفتم دو تا لحم یا یه لحم؟
یه لحم.
یه لحم. من اگه دوتا میگفتم از این موضوع بحث من خارج میشد. یه لحم مردد هست بین این و اون، و خطاب اینجا نسبت به این موضوع چی میشد آقا؟ مجمل. چون معلوم نیست اساسا این مربوط اون خطابی که افاده حلیت میکند یا اون خطابی که افاده چی بکنه آقا؟ حرمت میکند. پس بیان نسبت به این لحم خارجی تام نیست، قاصر هست. علاوه بر این مجهوله. حکمش چی است آقا؟ مجهوله. از جانب شارع نمیتونه میگه معلومه، بیانی در مورد داخل در حکم مجهول میشه. اون وقت اگر بخوایم به خاطر این عقاب بشیم، توجه فرمودید، یعنی احتیاط واجب باشه به این معنا که اگر چنانچه ما احتیاط نکنیم عقاب بشیم، این میشه قوه عقاب علل مجهول. بله، این اشتباه از نای مکلفه که گفتید این درست نیست. این حرف، یعنی این حرف هر کس بزنه میگه مکلف خودش این کارو کرده، اول معلوم بود بعد دیگه افتی گنبگوریش کرده. اون نه، غرض این است که در یک عنوانی هست و نمیدونه دیگه اصلا از عهده او هم چی هست آقا؟ خارجه. خب در اینجا در اینجا چون او حکم این لحم رو، این لحم رو الان مجهوله براش، به خاطر چی مجهوله؟ چون مردد دیگه بین این اون، نمیدونه اصلا چیه. پس حکم این لحم خارجی الان چیه؟ مجهوله. این که بخوایم شارع عقاب بکنند او رو برای این لحم مجهول خارجی، این چی است؟ مسلم قبیحه. پس داخل در سب کن. بله گفتیم، الان گفتیم ده بار گفتیم، الان داریم میگیم. پس این داخل در عنوان مجهول میشد، بخواد عقاب بر او میشد. عقاب بر چی میشد آقا؟ مجهول میشد. حکم به قباحتش میکند، عقل روشنه. علاوه بر این، گرچه این در شأن شارع نیست، بیان موضوع خارجی، مصداق خارجی، اما معذالک به خاطر تردد به موضوع خارجی، خطاب متکفل اثبات موضوع خودش چون نیست، پس خطاب قاصره. قاصر هست از این که بخواد حکم این رو چیکار بکنه؟ بیان بکنه. پس فی قوت عدم البیانه. درسته که در شأنش نیست، لازم نیست، ما قبلا هم گفتیم لازم نیست وظیفه شارع باشد، بالاخره کافیست که این خطاب قاصر باشد از این که این رو شامل بشد. اینجا صدق میکنه عدم البیان. حالا وظیفه شارع باشد و نباشد اون ملاک نیست، ملاک خود نفس عدم البیانه. توجه فرمودید. این فلحال آیا حل علیه بیانون املا؟ نه دیگه، بیان خطاب قاصره. پس شما دلیل اینجا از جانب شارع چی آقا؟ ندارید. آیا وظیفه شارع هست یا نیست؟ توجه فرمودید. علا یه حالین خطاب قاصره، یعنی حجت در دست این مکلف چی آقا؟ نیست. اون حرف دیگریه، دو تا میاد، اجازه بدید. من
اصل قاضی قبه قابل بیان در واقع قبه قابل جاهل، یعنی قبه قابل جاهل.
بله. آفرین، ملاک میاد، درسته. شما مرحبا به ناصر اینا، درسته. بله، این بالاخره ملاک و این است که او علم نداشته باشه و جاهل باشد. عقاب علی المجهول برمیگرده، و این عقاب علی المجهول علاوه بر این که خود خطابم قاصره و بیان در مورد این محقق چی آقا؟ نیست.
توجه فرمودید؟ کسی نمیتونه بگه که آقا چطور حکم قابل مجهوله، در حالی که اینجا بیان داریم. جواب اینه بیان داشته باشی، بیانی که شامل این نشد قاصر باشد در حکم عدم البیانه، فرق نداره که اینو خواستیم دفع بکنیم. توجه فرمودید؟ بله.
اصلا خطاب
کامله،
این شخص
نمیتونه تشخیص بده یا احراز نکنه. بله، شما اینکه میگید که خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست، اسمشو چی میذارید؟ قاصر عن اثبات موضوعه. نمیتونید بگین این رو اینه دیگه خطاب، این که بخواد موضوعش اثبات بکنه چی است؟ آقا قاصره. پس اینجا میتونید بگید بیان قاصر از این که بخواد که اثبات موضوع خارجی بکنه. بله. خب اینجا پس یکیش این شد، یا در مقام، یعنی اصلا این موضوع خارجی بین دو تا عنوان در مقام استظهار از خطاب اصلا هست. دو تا عنوان توجه فرمودید، اصلا دو تا عنوان هست. چی آقا دو تا عنوان؟ شما بگید مثلا مکیل و غیر مکیل، مکیل یا موزون یا غیر مکیل موزون، درست؟ اعراف اختلاف کردن بلا یک مثل جوز رو یا یک چیز دیگری رو. بعضی میگن این از قبیل مکیل موزونه، یک جماعت دیگر هم کثیر میگن نصف نصفه. توجه فرمودید؟ اینجا فقیه اصلا تردید میکند هذا الموضوع هل هو من المکیل والموزون او من غیره هما، که اگر داخل مکیل موزون باشد میشد ربا، اگر نباشد چی میشد؟ آقا وی میشد. این در مقام استظهار از خطاب تارتن و همین تقریبی که عرض کردیم به شما. اخرى نه، اصلا شأن فقیه هم نیست، این مکلف خارجیه که در خارج این مصداق رو اشتباه کرده، ربطی به خطاب چی آقا نداره. اون صورت اول اونم تردد در موضوعه، منتها تردد در اون طبیعی هست که متعلق خطاب اشاره هست، کدوم یکی از این دو سنخه. این بعد میگرده باز به اجمال چی آقا؟ خطاب. این تردد در موضوع حتی میتونیم اسمشو بگیم تردد مصداق، برای اینکه اصلا این شیء خارجی، طبیعی شیء خارجی، نه یک شیء خارجی ها، مثلا عنوان جوز، این یا هر چیز دیگری مثل بیز اینا، این آیا داخل در مکل موضوع هست یا نه عرف اختلاف کرده؟ توجه فرمودید؟ خب اینجا دیگه اون خطابی که اومده مکیل موزون، اینجا خود نفس این مکیل موزون صدق بکند بر این طبیعی، نه خارجا بر طبیعی، اصلا خود این جوز که الان طبیعی جوز آیا داخل در عنوان خطاب باشد یا نباشد، این محل این پس بر میگردد به چی آقا؟ به استظهار در خطاب، اونجایی باشد که طبیعی معلوم باشد. اخرى نه، مکلف در مقام خارجی، لحمیست در خارج، توجه فرمودید، مردده. دو تا لحمه، معذرت میخوام، دو تا لحمه، من باز اشتباه لفظ شد، یه لحمه، این یه لحم الان مردده بین لحم خنزیر است و خوب، این رو میخوام عرض بکنم با اون یکی، با هم دیگه باید چی آقا فرق بذارید؟ هر دو داخل در همین شبه مصداقی میشن، شبه مصداقی در مقام استظهار از خطاب که شأن فقیه هست که باید موضوع خطاب رو چیکار بکند؟ آقا احراز بکند. و اخرى نه، بعد از اینکه فقیه هم فتوا داد تموم شد، خطاب هیچ گونه اجمالی ندارد، روشن هست، حتی موضوعش مرددم نیست، توجه فرمودید، یا مفهوما یا مصداقا مردد نیست، این مکلف در مقام عمل این موضوعی که الان دارد میخواد اجتناب بکند یا تناول بکند براش مصداق گیره. میخوام بگم این دوتا یک فرقی از حیث این که اون اول مربوط به شأن فقیه و استظهاره است، با این دومی که در مقام عمل هست، این دوتا فرقی دارن ولی ملاکشون یکیه. علی ای حال موضوع اینجا مردد هست و خطاب مصداقیه و خطاب قاصره. توجه فرمودید؟ خب اصول عملی میشه، بله، چون که خطابات شرعی متکفل اثبات موضوع نیست، لذا داخل در چی میشه؟ اصول عملی میشه، در شبهات مصداقیه دیگه گفتیم دیگه، داخل در اصول عملی میشه. اینجا شک در اصل تکلیف و حرمت میشه، تحریمیه است دیگه، فلذا اینجا براءت جاریه از نظر ما. توجه فرمودید؟ من میگرده به شک در اصل
حرمت این لحم که آیه هل هو حرامون یجب الاجتناب ام حلالون لا یجب الاجتناب، این برمیگردد به شک در اصل تکلیف، این شبه مصداقیه برمیگرده به شک چی آقا؟ در اصل تکلیف سرایت میکند بالاخره، به خاطر اینکه اگر بخواد عقاب بشد عقاب بر مجهول میشد به همون ملاکی که عرض کردیم، و خطاب هم قاصده از اینکه بخواد اثبات موضوع خارجی رو چی آقا بکند. این از این جهت. خب البته این مادامی است که داخل در علم اجمالی و یا شکی در مکلف و به چی آقا نباشه، اگر همون لم دو تا باشه توجه فرمودی، بدانیم که یکی از این دو چی است آقا؟ حرامه، لم خنزیره، یکی از این دو ندونیم کدومشه، این دو تاستا اینجا قطعا میشه چوبه محصوله. چرا؟ علم اجمالی داریم بر اجتناب از لحم خنزیر، علم داریم، منتها میدونیم یکی از این دو هم چی است؟ لحم خنزیره. خب اینجا علم اجمالی ما چی است آقا؟ منجزه، چون شبه محصوله هست. یکی دیگه این در واقع ملحق میشد به شک در چی آقا؟ مکلف به، توجه فرمودید. و دومی اونجایی است که اصلا علم اجمالی هم در کار نیست، مثل مقام امتثال در برای صلات، ادای صلات. خب شک بله حرام دیگه، خنزیر دیگه گفتیم دیگه.
مثل صلاتی که فرمودید، شکی که علم اجمالی نباشه، فقط بس امتثال باشه،
باید در موانع شما مثال بزنید. توجه فرمودید که مثلا دقت کنید، مثلا فرض کنید که در این که رو به قبله تا جهت 180 درجه تقریبا دارد که ما بین این چیز، ما بین یمین و یسار، این چی هست آقا؟ الی قبله هست. یه جهتی منحرف شدید بالاخره، اینجا اگر چنون چه واقعا شک میکنید که آیا این مصداق یمین و یسار هست یا مادون یمین و یسار هست، اگر مصداق یمین و یسار باشد این صلات چی هست آقا؟ باطل هست. توجه فرمون باطل نیست، باطل دیگه. اما اگر چنانچه ما بینشون باشد، حالا ایشون در صلات میگه ما میخوام تحریمی که گفتیم دیگه، مثال چی دادیم؟
متولد از یک کلب و شاطیه. من نمیدونم ملحق به کلبه یا ملحق به شاطه، الان متولد شده
ناخل قلقه،
نمیدونم در مصداق متولد به کلبه یا ملحق به شاطه. تحریمیه مصداقی،
یعنی شبهه شما باید فرض کنید که تحریمی باشه، برگرده به شک مدر مکلف و به، و از قبیل علم اجمالی هم چی آقا نباشه. الان مقصود ما اینه، توجه فرمودید؟ بله. در اون جایی که اگر چنانچه بعضی از اجزاء صلات رو مثلا بیارید اون اجزاء حرام باشه، یعنی یک ابطال عمدی باشه برای صلات، لا تبطلوا اعمالکم، که احتمال میدید این الان حرام باشه یا نه جائز باشه، که داخل در ابطال صلات چی آقا نیست. حالا این رو شما یه تأمل بفرمایید. و مثال دیگری، بله چرا همچی که عرض کردم، الان لا تبطلوا اعمالکم در اثنای صلات ارتکاب یک عملی که صلات رو باطل میکنه حرام نیست، قطعا حرامه، توجه فرمودید. اما شما شک میکنید که این لبخندی که از شما ظاهر هست آیا مصداق، مثلا گوش بدید آقا، مصداق صلات، مصداق زهک مبتل هست یا چی آقا نیست. خب اگر چنانچه این مصداق زهک مبتل باشد ابطال صلات حرام نیست، حرام دیگه. پس اینجا تحریمیه هست، مکلفون به هم هست، توجه فرمود باید احتیاط کرد. اینجا دیگه مصداق براءت چی آقا نیست، باید احتیاط کرد. پس ما شبه تحریمی مکلف برو تارتن مقرون به علم اجمالی کردیم و اخر مقرون به علم اجمالی چی آقا نیست، توجه فرمودید. هر دو هم مجرای چی هستن آقا؟ احتیاطن. از اون مورد قبلی خارجن. بله. مکلفون به دیگه، یعنی شما الان میمیدونی اینی که از شما صادر شده این متعلق تکلیف حرمته یا متعلق تکلیف حرمت چی آقا؟ نیست، مکلفون به دیگه، مثلا خالی شک دارید. بله، برمیگرده به شک در بفرمایید شما دیگه که تکلیف که آیا که این حرام است یا نیست. نه نه، چون اصل صلات در ذمه شما اومده اشتغال یقینی یسد فراغ یقینی را به کل ما یحتمل و دخل و فی صحت صلات که اجتناب از این باشد. بله الان عرض کردم نسبت نماز، اما خود این فعل چون مصداق ابطال میشد، ابطال صلات چی است آقا؟ حرامه، چون هم دونه از اون صادر میشه، سهبم نیست، عمده. منتها شک دارید که آیا این از قبیل زهک هست یا از قبیل زهک مبتل چی آقا؟ نیست، که اگر باشد حرامه ابطال صلات. بله به یک نحوی شبه تحریمی میشد. عرض بکنم که در شبه تحریمیه که از تا الان موضوعیه بوده، اجمال نص بوده، یعنی اجمال نص توجه فرمودید یا بفرمایید که شبه موضوعی مفهومیه یا مستاقیه، اما ناشی از تعارض گاهی میشد این شبه موضوعی ما تعارض میشد. شبه تحریمیه، شبه تحریمیه، بله تحریمیه، ببخشید، شبه تحریمی در تعارض نصین. خب اینجا امکان جمع نباشد، قبلا هم دیروز عرض کردیم، قبلا گفتیم اصولی، اصولی رو معنا کردیم، بعد عرض کردیم نه، به دو دلیل ما قائل به این هستیم که اینجا باید تخیل فقهی باشد، استمراری باشد، که برمیگرده براءت، چون مقتضای ادله براءت تخیل استمراری فقهی هست، چون جایز دیگه جواز، یعنی فی کل آن و لحظه یجوز لک الفعل و ترک، این میشد تخیل چی آقا؟ فقهی استمراری، مقتضای ادله براءت هست. علاوه بر این نصوصی داشتیم آوردیم دیروز که این نصوص تأخیر اصولی رو ظاهرش مخالفت داره با تأخیر اصولی، که یعنی اون لا تعمل به واحد منهما، یعنی به شیء منهما، هیچ کدوم از این دو حجیت چی آقا نداره. اون وقت چگونه ممکنه که جعل حجیت داشته باشد برای یکی از این دو؟ این با اون منافات دارد، توجه فرمودید. پس اون ادله براءت با این نصوص با هم نفی تأخیر اصولی میکند و اثبات همون تأخیر فقهی، یعنی همون براءت میشد دیگه، توجه فرمودید. پس بنابراین شبه تحریمیه در تعارض نص مجرای براءت هست به دو وجه دلیلی که من خدمت شما الان عرض کردم، اما اطلاقات و عمومات امر. بله پنج دقیقه مونده، بسیار خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.